از سالس، یعنی فصل سوم که از صفحه 184 شروع میشه، در این بحث میکنه که اجسام میتوانند قسمت شوند، ولی این قسمتشون چه حالی دارد؟ حالش این است که تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه یا به یک جا میرسه و متوقف میشه. مصنف معتقد است که تقسیم اجسام تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه، بنابراین ما جزئی رو پیدا نمیکنیم که لایتجزا باشه. هرچی تقسیم کنیم و جز به دست بیاریم، دوباره این جز قابل قسمته. اما گروهی معتقدن که تقسیم متوقف میشه، به جایی میرسیم که دیگه نمیتونیم جسم رو تقسیم کنیم و در چنین حالتی جز لایتجزا درست میشه. این فصل همونطور که ملاحظه میکنید، به عبارت دیگر بیانش این میشود که آیا جز لایتجزا داریم یا نداریم. ایشون این مسئله رو مطرح میکنن. اقوالی که در این مسئله هست که اقوال مختلفی است، طرح میکنن و دلائلی که خصم به اون دلائل استناد کردن میرند. از سالس، یعنی فصل سوم، در حالی است که برای اجسام وجود داره. این اضافه حال به اجسام اضافه لامی است. حالتی که برای اجسام وجود داره بحث میکنیم، اون حالت چیه؟ و حالات مختلف برای جسم موجوده. قید فی انقسامها میاره، یعنی اگر بخواهید قسمتش کنید حالتی پیدا میکند و اون حالت این است که یا تا بی نهایت این تقسیم میرود یا در یک جا متوقف میشود. حالی که اجسام در انقسامشون پیدا میکنن تو این فصل سوم مطرح میشود که این حال حالیست که ادامه پیدا میکند یا حالیست که در جایی متوقف میشود. و ذکر، یعنی و فی ذکر مختل ففی و تعلق به، یعنی و ما تعلق به، ذکر میکنیم در این فصل مطلبی رو که درش اختلاف شده، یعنی انقسام، یعنی ادامه انقسام اجسام و عدم ادامه، که آیا انقسام ادامه پیدا میکند یا نه. و تعلقه به، یعنی و ما تعلقه به، یعنی و ما تمسک به. در این فصل ذکر میکنیم ما تمسک به المبتلون من الحجج. من الحجج بیان ماست. حججی رو که مبتلون یعنی باطل گویندگان، یعنی خصم ما که حرفش باطله، تمسک کرده، اون رو هم در این فصل میاریم. الرابع فی اثبات رأی الحق منها و ابطال الباطل. فصل چهارم که از صفحه 188 شروع میشه، میپردازه به هر دو رأی، هم رأی خودمون که حقش میدونیم، هم رأی خصممون که باطلش میدونیم. هر دو رأی رو مطرح میکنیم و رأی خودمون اثبات میکنیم، رأی اونها رو ابطال میکنیم. در فصل سوم فقط ما تمسک به المبتلون میاد، یعنی استدلالشون میاد، جوابش نمیاد. در این فصل چهارم ما هم قول خودمون اثبات میکنیم، هم قول اونها رو رد میکنیم. در نسخه ما داره اثبات رأی الحق منها. در دو تا نسخه خطی هم که دست من بود، اونها هم داره منها. ولی در عنوان خود فصل که در صفحه 188 آمده داره فیها. اثبات فی اثبات رأی الحق فیها و ابطال الباطل. بله؟ نسخه اونجا رو من نگاه نکردم. نسخه در اینجا منها بود، اما در اون عنوان فصل کتاب ما فیها بود. نسخه رو من نگاه نکردم چی هست. فیها روشنه، یعنی در این مسئله اثبات و رأی الحق فیها، یعنی در فیها به مسئله برگرده، ابی نداره به حال الاجسام هم برگرده عیبی نداره، یعنی چون حال مؤنث ضمیر مؤنث بهش برمیگرده. اثبات رأی الحق در این حال اجسام، اگه فیها باشه من روشنه، اما اگه منها باشه باید برگردونیم به اقوالی که از مختلف رفی فهمیده میشه. در خط قبل داشتیم و ذکر مختلف رفی، و وقتی که اختلاف وجود داشته باشه حتما اقوال وجود داره، اون وقت میگیم که اثبات رأی الحق از جمله این اقوال و ابطال باطل، یعنی از بین این اقوال حقش رو اثبات میکنیم باطلش هم ابطال میکنیم. به حجج برگرده، آخه حججی که گفتیم حجج مبتلون بود دیگه، نمیتونیم بگیم اثبات رأی حق از این حجج. به اقوال برگردونی ظاهرا بهتره. به چی برگردیم؟ به اجزا؟ اجسام؟ فی اثبات رأی الحقی که نسبت به اجسام داریم یا نسبت به حال اجسام داریم. بله، من رو به معنی نسبت بگیرید و ضمیر رو به حال اجسام هم برگردونید میشه. این احتمالاتی که در بعضی عبارات گفته میشه اگر احتمالات صحیح باشه همه شما قبول میکنیم، چون وقتی صحیح بود دیگه الزامی نداریم برای ردش، اگر باطل بود کنار میذاریم، اما اگه صحیح بود همه رو قبول میکنیم. من اینو بارها عرض کردم، شما در مکاسب میبینی شیخ انصاری قول مرحوم علامه رو نقل میکنه، بعد میگه که احتمال داره این معنی مرادش باشه، احتمال داره این مرادش باشه، اگه مرادش این است مثلا حکم چی میشود، اگر مرادش آن است چی میشود، یعنی همه محتملات عبارت رو قبول میکنه، بعد بر طبق هر یک از محتملات حکم صادر میکنه. اینطور نیست که اگر ما احتمالاتی داریم حتما یکیش رو باید تعیین کنیم، اگر احتمالات صحیحه همه رو صحیح میشنیم. اینجا هم همینطور، ضمیر منها رو به حال اجسام برگردونید، به اقوال برگردونید، همش درست. الخامس، فصل پنجم که در صفحه 198 شروع میشه، فی حل شکوک المبتلین فی الجزء. شکوک یعنی همون حجت، چون اون حجت رو باطل میدونسته، تعبیر به حجت نکرده، تعبیر به استدلال نکرده، تعبیر به شکوک کرده. در فصل سوم تعبیر کرد به حجت، چون اونجا نمیخواست ردشون کنه، اونجا میخواست اقوال اون دلائل اونها رو به عنوانی که دلیلن ذکر کنه. در این فصل پنجم میخواد رد کنه، چون میخواد رد کنه اول به تعبیر به شک میکنه که بفهمون این حجت اعتباری ندارن، بعدا شروع کنه به رد کردنشون. در فصل چهارم جوری حرف میزنه که رأی حق ثابت بشه و رأی باطل باطل بشه، ولی وارد حجج نمیشه که ابطال کنه. در فصل پنجم وارد حجج اونها میشه و ابطال میکنه، در فصل چهارم فقط اثبات میکنه رأی خودش رو و طوری بیان میکنه که خود به خود رأی مبتلین باطل بشه بدون پرداختن به حججشون. اما در فصل پنجم حجج اونها رو میاره و به ککی باطل میکنه. از سادس، فصل ششم که از صفحه 203 شروع میشه، درباره مسافات و حرکات و ازمنه بحث میکنه. این سه تا که الان گفتم هر سه امتداد دارند، مسافات امتداد دارند، حرکات و ازمنه هم امتداد دارند، منتها مسافات امتداد اتصالی دارند و تدریج درشون نیست، اما حرکات و ازمنه امتداد اتصالی دارن و تدریج درشون هست. به این معنا که در مسافات اجزای قبلی باطل نمیشن برای آمدن اجزای بعدی، اما در حرکات و ازمنه اجزای قبلی باید باطل بشن تا اجزای بعدی بیان. ولی در هر دو این مسئله هست که امتداد دارن، چون امتداد دارن قابل انقسامند. اون وقت باز بحث میکنیم که انقسامشون تا کجا ادامه پیدا میکنه، تا بی نهایت منقسم میشن یا به جایی میرسیم که انقسام قطع میشه. اون وقت جزء لایتجزا برای مسافت پیدا میشه، جزء لایتجزا برای حرکت، جزء لایتجزا برای زمان. تا حالا بحث ما در اجسام بود، میخواستیم تقسیمشون کنیم و ببینیم تقسیمشون تا کجا پیش میره. ولی در این فصل ششم در مسافات هم بحث میکنیم، در حرکات و ازمن هم بحث میکنیم، همین بحثی که در اجسام داشتیم در اونجا میاریم که ببینیم آیا این مسافات و حرکات و ازمن هم تقسیم میشوند به حد به صورتی که ما جزء لایتجزا پیدا کنیم یا تقسیم نمیشوند. عبارت ابن سینا میگه مسافات و حرکات و ازمن مناسبت دارن با یک دیگر یا مناسبت دارن با اجسام. فی هذا الشأن یعنی در این که مرکب از اجزا اند یا مرکب نیستند اولا، و آیا می توانیم انقسامشون رو لا اله نهایه ادامه بدهیم یا نه ثانیا. در این شأن یعنی در این امری که گفته شد، این مسافات و حرکات و ازمنه مناسبت دارن با هم یا مناسبت دارن به اجسام، که این مناسباتی که در اینجا ذکر شده متعلقش نیامده. مناسبات مسافات و حرکات و ازمنه با هم یا با اجسام، این با هم یا اجسام رو نگفته، هر دوش درسته. چه بگید مناسباتی که این ستا با هم دارند، چه بگید مناسباتی که این ستا با اجسام دارند. ولی باید توجه کنید که مراد ما از مناسبات مناسباتی است که در این شأن دارند، نه مناسبتی دیگر. ممکنه با هم یه مناسبتهای دیگه هم داشته باشن، اون دیگه مورد بحث ما نیست. اونی که مورد بحث ماست اینه که در این شأن یعنی در ترکب از اجزا و عدم ترکب و در انقسام که میتواند تا بی نهایت برود یا نه، در این امر و در این شأن بین این سه امر یا بین این سه امر و اجسام تناسبی است، مناسبتی است. ما این رو این بحث رو در فصل ششم مطرح میکنیم، یعنی درباره مسافات و حرکات و ازمنم بحث میکنیم همونطور که در اجسام بحث کردیم. فصل ششم در مناسبات مسافات و حرکات و ازمن است. فی هذا الشأن و یتبین، در این فصل مطلبی روشن میشود که ان لیس لشیء منها اول و جزء، هیچ یکی از این سه تا جزء اول ندارن. اجسام چون متناهی اند و بعداً در فصل مناسب تناهیشون انشالله اثبات میکنیم، اول دارند، یعنی از یه جا شروع میشند، حتما آخرم دارند، یه جا تمام میشند. چون تناهی ابعاد داریم، اجسام همشون متناهی اند، بنابراین اول و آخر دارند. ولی مسافت اول و آخر داره یا نه؟ مسافت هم تقریبا جسمه. اگر مسافت حرکت عینیه باشه جسمه، ممکنه مسافت کم باشه، کیف باشه، وز باشه، اونم باز مسافتش جسمه. فعلا ایهالن مسافت جسمه. خب ایشون میگه مسافت اول آخر ندارند، با اینکه جسم اول آخر داره. توجه کنید وقتی حرکت دائمی باشه، ازلی و ابدی باشه، اول آخر ندارند. جسمی که روش حرکت و این حرکت وارد می شود، اون جسم مسافت برای این حرکت می شود، اون جسم به ما این که مسافت از اول آخر نداره، نه این که به ما این که جسمه. مثلا حرکتی که اول آخر نداره حرکت دورانی فلک که از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره. مسافتی که این طی می کنه اینم اول آخر نداره، چون مسافت همون نکه حرکت وضعی است، همون دوری است که میزنه. این اول آخر نداره، اون حرکت خود اون دور، مسافت اون فضایی است که این روش دور میزنه. این اول آخر نداره به ما این که مسافت اول نداره، چون اگه اول داشت حرکت هم اول پیدا میشه، چون حرکت تو مسافت انجام میشه. بنابراین اشتباه نیست که بگیم مسافت اول نداره، با اینکه مسافت جسمه، جسم به ماه و جسمون اول داره، اما به ماه و مسافتون للحرکت بی نهایت اول نداره. اما حرکت اول نداره، زمان اول نداره، این روشنه، توضیح نمیخواد، چون حرکاتی داریم که اول نداشته باشن، اینا بعدا اثبات میکنیم و قبلا هم بیان کردیم که حرکت فلک از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره، پس اول براش نیست. زمانم که با حرکت فلک درست میشه همچنین، اونم اول نداره، آخر نداره. این که اولی برای حرکت و ازمن وجود نداره روشنه، ولی این که اول برای مسافت وجود نداره توضیح لازم داشت که توضیحش عرض کردن. حرکت در مسافتی انجام میشه،
اون مسافت
مقوله، حالا مقوله که باشه بالاخره اون مقوله به جسم مرتبط میشه، وقت اگر اون مقوله رو شما متناهی بگیرید جسم متناهی میشه، اگر نامتناهی بگیرید نامتناهی میشه، بالاخره با واسطه یا بی واسطه حرکت تو جسم داره انجام میشه. اگر جسم اول داشته باشه، اگر حرکت اول داشته باشه، مسافت هم اول پیدا میکنه، چون مسافت اگر چه جسم هم نباشه ولی بالاخره آخر سر منتهی به جسم میشه. و یتبین ان لیس لشیء منها اول و جزء، روشن میشه که هیچ یکی از این ستا، یعنی مسافات و حرکات و ازمنه، اول جزء ندارند، یعنی جزء اول ندارند. اینا فهرست مطلبه ها، من کامل توضیح نمیدم، توضیح مطالب در فصل مربوطه میاد، من به اندازه توضیح میدم که فهرست روشن بشه، الا کل مطالب باید در خود فصلش روشن بشه. از سابق فصل هفتم که در صفحه 209 شروع میشه، فی ابتداء الکلام فی تناهی الاجسام، یعنی از بحث قبلی میگذریم، بحث در اجزاء الایتجزا تمام میشه، وارد بحث بعدی میشیم، آیا جسم متناهی است یا نامتناهی، یا جسم نامتناهی داریم، ابعاد متناهی اند یا ما بعد نامتناهی داریم. البته توجه دارید این بودهایی که در جلوی ما هستن و ما باشون تماس داریم همشون متناهی هستن، این دیگه احتیاج به استدلال نداره، هر جسمی رو که نگاه میکنیم میبینیم متناهیه. بحث اساسی که ما در تناهی ابعاد داریم بحث در جسم کل عالمه، یعنی جسمی که مرکزش از زمین شروع میشود آیا در انتهای فلک نهم، در محدد فلک نهم تمام می شود یا ادامه دارد تا بی نهایت؟ اون جسم مورد نظر ماست، ولی اجسام معمولی که داریم می بینیم که می دونیم متناهی، اصلا احتیاج به بحث نداره. تناهی ابعاد بیان می کنه که همه اجسام متناهی، یعنی حتی همون جسم الکل، جسم الکل هم متناهیه و ما جسم نامتناهی نداریم. این فصل هفتم ابتداء کلام در این بحثه، یعنی شروع میکنیم به بحث در تناهی ابعاد. اولی که ما مقاله ثالثه رو مطرح کردیم عنوانش این بود فی الامور التی للطبیعیات من جهت ما لها کمون، یعنی ما امور طبیعی رو مطرح میکنیم به حیث این که کمیت دارند. تا حالا تقسیم اجسام یا ازمنه و مسافات رو اینها مطرح بود، تقسیم اینها مطرح بود، تقسیم جایی میاد که کمیت باشه. پس در اون فصول قبلی بس در امور طبیعی یعنی اجسام و احوال اجسام کردیم، منتها با حیث این که اینها کم دارن، یعنی زوکمند، و چون زوکمند قابل انقسامند. حالا از اینجا بحث میکنیم در تناهی و عدم تناهی، بازم بحث میکنیم در تناهی اجسام و در تناهی احوال اجسام. تناهی و عدم تناهی باز مربوطه به چیزی هست که دارای کمه، جسمی که دارای کمه میتونیم بگیم، یعنی دارای امتداد، دارای مقداره، میتونیم بگیم مقدارش متناهی یا نامتناهی. همچنین احوال جسم مثل حرکت و زمان اینها در صورتی که کم داشته باشه یا خودش سنخ کم باشه میتونیم بگیم متناهی یا نامتناهی. پس تناهی و عدم تناهی هم وصف شیء است، به ما اینکه اون شیء دارای کمه. پس اون عنوان مقاله ثالثه در این فصول هم داره رعایت میشه، همونطور که در فصول قبل رعایت شد. الصابه در شروع کلام است فی تناه الاجسام ولا تناهی ها و ذکر اقوال مردم فی ذلک، زنون یعنی گمان ها که به صورت اقوال در آمده و ما اقوالشون رو نقل میکنیم که در مسئله اقوال چیست، اما داوری نمی کنیم تا بعدا در فصول بعدی داوری کنیم. از سامن فصل هشتم که از صفحه 212 شروع میشه دو مطلب داره. یک مطلب این که جسم یا مقدار یا عدد میتواند نامتناهی باشد یا نه. یه مطلب دیگه این که جسم متحرک میتواند حرکت نامتناهی داشته باشد یا نه. البته اینو زود گفتم، حرکت نامتناهی در فصل بعدی مطرح میشه، خودش میتونه نامتناهی باشه یا نه. دو تا بحث داریم، هر دو هم در تناهی و عدم تناهی اجسامه. یک بار بحث در خود جسم با لحاظ اینکه دارای اجزاء مترتب است، یک بار بحث در خود جسم به لحاظ اینکه حرکت میکنه. توجه کنید اجسام رو ما اگر مترتب گرفتیم، همچنین مقادیر رو و اعداد و اعداد رو اگه مترتب بگیریم، تا بی نهایت بخوان ادامه پیدا کنند لازم میاد امور مترتبه بی نهایت باشن و بی نهایت بودن امور مترتبه در باب تسلسل باطل شده. اعداد مترتبند، اعداد مترتبند به این معنا که تا سه نیاد چهار نمیاد، تا چهار نیاد پنج نمیاد، اینا بر هم مترتبن ولو ترتبشون به لحاظ علت تامه و معلول نیست، ولی بالاخره مترتب هستن. اینطور نیست که پایینی علت تامه باشه برای بالایی و بالایی معلول باشه، ولی دخالتی در بالایی داره، دخالتی در وجود بالایی داره. این پایینی باید وجود بگیره تا بالایی بیاد، علت ناقصه هست ولو علت تامه نباشه. پس ترتب بین اعداد هست و اعدادم تا بی نهایت میرند، وقت لازم میاد اشیاء مترتبه بی نهایت باشند و این رو تسلسل باطل میکنه. ولی اعداد وجود خارجی ندارند، وجودشون اعتباری است. هر عددی رو اعتبار کنید موجود میشه، اعتبارش هم نکنید موجود نمیشه. و ما در حد بی نهایت نمیتونیم عدد رو اعتبار کنیم مگر اجمالا بگیم عددی بی نهایت. ولی اگه بخوام تفصیلا عدد رو بشمریم، 1 2 3 4، خیلی هنر داشته باشیم تا 1000 هم بریم دیگه بعد خسته میشیم راه میکنیم. اعتبار تفصیلی برای اعداد نداریم، تا بی نهایت نمیتونیم بریم. پس بی نهایت اجزاء عدد موجود نمیشن، اگه موجود بشن تسلسل محال لازم میاد، اما چون با اعتبار درست میشن تسلسل میشه تسلسل اعتباری. تسلسل اعتباری ایراد نداره، نه پیش متکلم اشکال داره نه پیش حکیم، هر دو معتقدن که تسلسل اعتباری بی اشکاله. تسلسل ترتبی رو هر دو اشکال میگیرن، هم حکیم هم متکلم. اختلافشون در تسلسل تعاقبیه، تسلسلی که اشیا و حلقات پشت سر هم میان ولی ترتب با هم ندارن، مثل حوادث جهان که پشت سر هم میان ترتبی ندارن. فیلسوف میگه این تسلسل اشکال نداره، متکلم میگه این هم اشکال داره. ولی در تسلسل اعتباری همه معتقدن که بی اشکاله، بنابراین چون تسلسل عدد میشه تسلسل اعتباری اشکالی نداره. حالا منظور اینه که آیا ممکن است اجسام بر هم مترتب باشند و بی نهایت باشند؟ ترتب اجسام اصلا تصور میشه یا نمیشه؟ در افلاک تصور کردند، فلک بالایی نه علت تصور فلک پایینی، علت این افلاک عقوله و ولی دخالتی دارن در همدیگر، به طوری که اگر فلک پایینی نباشه بالایی نمیشه، یا بالایی نباشه پایینی نمیشه. اگه ترتب رو قبول کنیم بین افلاک، اجسامی هستن دارای ترتب، اعداد که مسلم ترتب دارن، متعرض شدم مشکلشون حل میشه چون وجودشون اعتباری است. اجسام هم ترتب، اجسام معمولی که با هم ترتب ندارن، همه در عرض هستند، اما اجسام فلکی احتمال ترتب درشون ممکنه کسی بده. حالا آیا بعد از این که ترتب داشتن میتونن بی نهایت باشن، یعنی بی نهایت فلک داشته باشن یا نه؟ مقدارم همینطور، مقادیرم ممکنه بینشون ترتب باشه. اون اگر بینشون ترتب بود میتونن بی نهایت باشن یا نه؟ ایشون میفهمد چه جسم، چه مقدار، چه عدد اگه بین اجزایش ترتبه نمیتونه بی نهایت باشه، به دلیلی که تسلسل رو محال میکند. این یه مطلب. مطلب دیگه این که اجسامی که حرکت میکنند آیا میتوانند بی نهایت باشند؟ یک بار میگیم حرکتشون میتواند بی نهایت باشد، یک بار میگیم خودشون میتونه بی نهایت باشه، هر دو رو مورد بحث قرار میدیم. اون وقت اجسامی که حرکت میکنند منظور حرکت مستقیمه، یا به عبارت دیگه حرکت طبیعیه، نه حرکت نفسانی. حرکت نفسانی میتونه بی نهایت باشه، حرکت نفسانی همون حرکت ارادی است، همون حرکت دورانی فلکه، حرکت مستقیم نیست، حرکت مستدیر فلکی است که اینو در جای خودش ثابت میکنن که میتواند نامتناهی باشه، اگرچه جسم منشأ حرکت میشه، یعنی اثر این حرکت اثر جسم و جسم اثر نامتناهی نداره، ولی در این حال این جسم گفتن اثرش حرکت نامتناهی است. چرا نامتناهی است بیان شده؟ چون مدد از عقلی میگیره که نامتناهی است. اینا را یادتون باشه تو اشارات خوندید، تو نمط ششم اشارات خوندید، اینجا هم ان شاء الله بیان میشه. ولی حرکت مستقیم الان مورد ماست، مورد بحث ماست، یعنی حرکت طبیعی، نه حرکت نفسانی و ارادی. حرکت طبیعی مراده، و در حرکت طبیعی این هست که نه جسم متحرک و حرکت طبیعی نامتناهیست، نه حرکتش نامتناهیست. این قید طبیعی که در اینجا نیامده من اضافه کردم، چون تو خود فصل هشتم ابن سینا قید طبیعی را آورده و بایدم بیاره، که حرکت مستدیر که حرکت نفسانیست خودشون معتقدن که بی نهایته. از سامن فصل هشتم که از صفحه 212 شروع می شود، در این است که لا یمکن ان یکون جسمون او مقدارون او عددون زو ترتیبن. زو ترتیبن صفت هر دو، صفت هر سه است، جسمون زو ترتیب، مقدارون زو ترتیب، او عددون زو ترتیب. می تونید زو ترتیب رو صفت عدد تنها بگیرید. غیر متناهن خبر یکونه، ممکن نیست جسم چنینی یا مقدار چنینی یا عدد چنینی غیر متناهی باشند. این مطلب. مطلب بعدی، و انه لا یمکن ان یکون جسم متحرک به کلیت هی او جزئیت هی غیر متناهی. غیر متناهی باز در اینجا اسم یکونه. نسخه ما داره به کلیت او جزئیت، در عنوان فصل هم داره به کلیت او جزئیت، عنوان فصلی که در صفحه 212 میاد اونجا به کلیت و جزئیت داره، ولی هر دو نسخه خطی که دست من بود به کلیت هی و جزئیت هی داشت. ممکن نیست جسمی که متحرک است به کلیت یا به جزئیت غیر متناهی باشد. جسم متحرک به کلیت، یعنی البته اینا بعدا روشن میشه، جسمی که به تمامش حرکت میکنه، یا جسمی که به جزئیت حرکت میکنه، یعنی جزئش حرکت میکنه. این شدنیه در حرکات، در حرکات دبرانی ممکنه جسمی به کلیت حرکت کنه، ممکن هم است جسمی به جزئیت حرکت کنه، اگر حرکت رو حرکت اصلی بگیریم نه تبعی. اگه تبعی بگیریم جسمی که حرکت می کند اجزای خودش رو هم به تبع حرکت می دهد، این حرکت میشه حرکت به طور کلی. اما اگر حرکت اصلی رو مطرح کنیم، فلک حرکت می کنه، کوکب در فلک ثابته، حرکت تبعی داره به تبع فلک، حرکت مستقل نداره. بنابر نظر قدیمی ها کوکب در فلک ثابته، فلک حرکت میکنه، کوکب حرکت نمیکنه، حرکت مستقل نمیکنه، ولی حرکت تبعی میکنه، به تبع فلک حرکت میکنه. خب این فلک الان مرکب است از فلک و علاوه کوکب، کوکبش حرکت نمیکنه، فلک به جزئیات حرکت میکنه. اگر حرکت رو حرکت اصلی قرار بدیم، میتونیم در حرکت های دبرانی جسمی پیدا کنیم که به جزئیات حرکت کند. اما بحث گفتیم که این حرکتی که الان ما داریم بحث میکنیم مربوط به حرکت طبیعی و حرکت مستقیمه، کار به حرکت دبرانی نداره. و در حرکت مستقیم جسم ممکنه به جزئیات حرکت کنه. مثلا فرض کنید که کل کره هوا، این کلش که حرکت نمی کنه، باد که میاد جزش حرکت میکنه، حرکت مستقیم هم ممکنه بکنه بر حسب باد. حالا باد به طرف هر طرف میره، حرکتش حرکت مستقیم. البته اگه حرکت طبیعی بخواد بکنه، بالا باید بره یا پایین بیاد، حرکت قصری بخواد بکنه میتونه به تبع باد به سمت جلو، عقب، راست، چپ، بالا، پایین، همه جا بره. علی حال جزی از هوا حرکت میکنه. حالا این جسمی که به کلیت حرکت میکنه یا جسمی که به جزئیات حرکت میکنه، آیا میتواند نامتناهی باشد یا نه؟ اینم یه بحثی است که ما در فصل هشتم داریم. اتاسه فصل نهم که از صفحه 219 شروع میشه این بحث رو مطرح میکنه. مالایتناها میتواند داخل وجود شود یا نه؟ یعنی امر غیر متناهی میتونه موجود بشه یا نه؟ اگه میتونه موجود بشه، کیفیت وجودش چگونه است؟ دو تا بحث داریم. یکی در دخول ما لایتناها فی الوجود، یکی در غیر دخول ما لایتناها فی الوجود. یعنی یکی این که ما لایتناها موجود شود، یکی این که ما لایتناها موجود نشود. ما هر دو رو معتقدیم، هم معتقدیم که ما لایتناها موجود می شود، هم معتقدیم که ما لایتناها موجود نمی شود. تناقض هم نگفتیم، چون کیفیتشون فرق میکنه. جسم رو ملاحظه کنید، به نظر ما جسم از اجزای بی نهایت تشکیل میشه. نه که حرف زیمرغاتیس رو نمیخوام بگیم، او میگه که جسم از اجزای صغار لایتجزا تشکیل میشه. ما اجزای صغار قائل نیستیم، ما میگیم این جسم رو میشه تقسیم کرد و تبدیلش به دو جزء، دوباره هر دو جزش رو میشه تقسیم کرد، تبدیلشون کرد به چهار جز و ها کذا. میتونید هی تقسیم کنید و تقسیمتون هیچ جا متوقف نمیشه. پس بی نهایت اجزا از دل یک جسم در میاد، نه اجزایی مرکب شدن جسم درست شده، که اینو زیمرغاتیس میگه ما قبول نداریم، بلکه میگیم جسم رو میتوانیم به اجزایی تقسیم کنیم و این تقسیم متوقف نمیشود تا بی نهایت پیش میرود. خب پس در درون جسم ما اجزای بی نهایت داریم، منتها اجزای فرضی، اجزایی که هنوز بالفعل نشدند، بالقوه یعنی با تقسیم بالفعل میشند. یک جسم رو در وجود داریم، این جسم بی نهایت اجزای فرضی داره، پس بی نهایت رو در وجود داریم، منتها بی نهایت بالقوه، بی نهایت فرضی. اونی که میگیم داخل در وجود میشود، بی نهایتی که میگیم داخل در وجود میشود، کیفیت وجودش بالقوه است. پس بی نهایت در وجود موجود، در خارج موجود است، منتها بالقوه. اونی که میگیم داخل وجود نمیشود، کیفیت وجودش بالفعله. بی نهایت نمیتواند داخل وجود شود، یعنی وجود بالفعل داشته باشد. پس هم میگیم بی نهایت داخل وجود میشود، یعنی موجود میشه، هم میگیم بی نهایت داخل وجود نمیشه، یعنی موجود نمیشه. تناقض هم نگفتیم. اون وقتی که میگیم بی نهایت موجود میشود، یعنی وجود بالقوه دارد. اون وقت هم که میگیم بی نهایت موجود نمیشود، یعنی وجود بالفعل ندارد. پس در خارج بی نهایت موجود بالقوه هست، ولی موجود بالفعل نیست. اینم تو فصل نهم مطرح میکنیم. بله؟ بله دیگه. بله وجود این اینجور بی نهایت ها مراده. اتاسه فصل نهم در تبیین این است که چگونه داخل می شود مالایتنه ها فی الوجود، چگونه داخل در وجود می شه، چگونه موجود می شه که عرض کردیم وجود بالقوه پیدا می کنه، و غیر دخولی فی، و چگونه داخل در وجود نمی شود، کیفیت داخل نشدنش چیست، یعنی اون وقتی که میگیم موجود نمیشه چه نوع وجودی رو ازش سلب میکنیم، وجود بالفعل رو سلب میکنیم. و نقض حجت، خب ما معتقدیم به این که مالایتناها وجود بالقوه دارد، وجود بالفعل رو قبول نداریم، لذا قول دیگران رو به خصم نقض میکنیم و نقض میکنیم حجت کسانی که قائل شدن به وجود مالایتنه ها بالفعل، بالفعل قید وجوده، کسانی که برای مالایتنه ها وجود بالفعل قائلن حجتی ذکر کردن حجتشون رو باطل میکنیم. به همین فصل البته منظور همونطور که اشاره شد بی نهایت در امور مادی است، نه بی نهایت مجرد، بی نهایت مجرد ما بحث نمی کنیم، بحث ما در طبیعیات، بحث ما در اجسام و احوال اجسام، به ما لها کمون عنوان اول عنوانی که در اول مقاله سوم آوردیم همین بود، بحث ما در این مقاله درباره اجسام و احوال اجسام است من جهت ما لها کمون، اصلا بحث مجردات مطرح نیست، تمام این فصولی که ما میگیم دیگه لازم نباشه قید مجرد رو بیاریم، مجرد رو اخراج کنیم، لازم نیست مجرد اخراج کنیم، چون از اول عنوان مقاله سوممون فهموندیم که ما در مجردات بحث نداریم، بحث ما در طبیعیاته، پس این فصول هیچ کدوم لازم نیست من قید مجرد بیارم. وقتی میگیم شیء نامتناهی است یا نامتناهی نیست، منظور اون از اون شیء طبیعیه نه شیء مجرد و الهی. العاشر فصل دهم که در صفحه 223 شروع میشه در این است که اجسام تأثیرشون متناهی است و نمیتونن تأثیر نامتناهی داشته باشن. این عرض کردن بحثی که در نمط ششم توضیح داده شده، چهار فصل مقدمی اونجا گفته شد و بعد فصل ذیل مقدمه آمد و بیان شد که هیچ جسمی نمیتواند تأثیر نامتناهی داشته باشد و فلک که جسم است اگر تأثیر نامتناهی داشته باشد به خاطر این است که دائما از مجرد یعنی عقل مدد میگیره، اگر مدد نبود او هم تأثیرش متناهی نبود. این مطلب در فصل نهم ثابت میشه که اجسام به لحاظ تأثیر متناهی هستند، یعنی نیروی متناهی دارند و چون نیروی متناهی دارند اثر متناهی خواهند داشت، اثر اجسام نامتناهی نخواهد بود. بحثای قبل این بود که خود جسم به لحاظ مقدارش متناهی یا نامتناهی، حالا بحث در اینه که اثری که صادر میکنه متناهی یا نامتناهی. میفرمایند اجسام متناهی هستند از اساس تأثیر و تأثر، چه تأثیر بگذارن چه اثر بپذیرن متناهی اثر میگذارن متناهی اثر میپذیرند. ظاهرا وقتمون اجازه نمیده که ادامه بدیم.